کنیم اولویت ها رو، این یکی از خطوط اصلی مدیریت همینه که بتوانه انسان تشخیص بده و پیدا کنه اولویت ها رو.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
نشست سران کشورهای عربی و اسلامی امروز در قطر برای بررسی حمله اخیر رژیم اسرائیل به دوحه. رئیس جمهور پیش از عزیمت به دوحه: امیدوارم با وحدت کشورهای اسلامی اقدامات عملی و اقتصادی علیه رژیم صهیونی انجام دهیم.
شهید و زخمی شدن بیش از 140 فلسطینی دیگر در حملات امروز رژیم صهیونی به نوار غزه. ده‌ها مقام سابق و کارشناس اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی درباره پیامدهای اقتصادی سنگین اشغال شهر غزه هشدار دادند.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر مراقبت اصحاب رسانه در جنگ روایت‌ها، آقای محسنی جی: باید روایت‌های جدیدی از قدرت، قوت و اقتدار درباره ایران تولید شود.
بخشنامه فوری بانک مرکزی برای حذف امضاهای طلایی در شعب بانک‌ها. هر گونه صدور تاییدیه تنها در چارچوب اختیارات رسمی و با طی مراحل اصالت سنجی معتبر خواهد بود.
و تشدید اختلافات ترامپ با مقامات ایالتی آمریکا. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در واشنگتن حالت فوق‌العاده اعلام می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم.
نشست سران کشورهای عربی و اسلامی امروز در قطر برای بررسی حمله اخیر رژیم اسرائیل به دوحه برگزار می شود. آقای پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان، برای حضور در این نشست ظهر امروز وارد دوحه شد. رئیس جمهور بعد از ورود به دوحه با تمیم بن حمد خلیفه آل ثانی امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان پیش از ترک تهران ابراز امیدواری کرد با وحدت در کشورهای اسلامی بتواند اقدامات عملی و اقتصادی علیه رژیم صهیونی انجام داد.
اسرائیل در روندی که داره پیش میره هیچ چهارچوبی رو، هیچ ممنوعیتی رو بر خودش قائل نی. با اکثر کشورهای اسلامی حمله کرده، از لبنان و سوریه و قطر و ایران و یمن و همه اینا رو که در نظر بگیرید، عراق، هر جا که دلش میخواد حمله میکنه. هر کاری که میخواد انجام میده و متاسفانه آمریکا و یه سری کشورهایی از اروپا پشتیبانی میکنن از این تجاوزاتش. تو غزه داره فاجعه انسانی ایجاد میکنه، کرده، نه اینکه داره میکنه، داره نسل کشی میکنه، بچه ها رو از گرسنگی، زنان رو، پیرمردان رو محکوم به مرگ میکنه. خیلی از این بچه ها الان جان خودشون رو از دست دادن، خیلی ها در حال جان دادن هستن و متاسفانه آمریکا با وتوهاش و یا پشتیبانی هاش از این جنایت و تدارکاتش داره از اسرائیل، این صهیونیست رژیم آپارتایدی که وجود داره پشتیبانی میکنه. امیدوارم که در این جلسه‌ای که از سران کشورهای اسلامی داره تشکیل میشه بتونیم به یه جنبندی برسیم، وحدت و انسجام خودمون رو، کشورهای اسلامی رو، در قبال اقداماتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده افزایش بدیم و جنایاتی رو که مرتکب میشه تلاش بکنیم که در مجامع حقوقی با قدرت بتونن با این رژیم برخورد بکنن، سازمانهای بین المللی و یک سری اقدامات عملی بتونیم با همدیگه اگه وحدت داشته باشیم در رابطه با مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ارتباطی میشه انجام داد. میشه کشورهای اسلامی ارتباطات خودشون رو با این رژیم جعلی در حقیقت قطع کنن.
اما تلویزیون المیادین گزارش داد در پیشنویس بیانیه پایانی نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی حمله رژیم اشغالگر به قطر محکوم شده است. در این بیانیه همچنین بر ضرورت ایستادگی در مقابل طرح رژیم صهیونی برای تثبیت واقعیت‌های جدید در منطقه تاکید و درباره پیامدهای الحاق اراضی جدید فلسطین به سرزمین‌های اشغالی هشدار داده شده است. در بیانیه پایانی نشست امروز سران کشورهای عربی و اسلامی همچنین از تلاش‌های مصر و قطر برای توقف جنگ غزه حمایت شده است. دیروز نیز وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در نشستی اضطراری در دوحه گرد هم آمدند.
وزیر امور خارجه هم که برای شرکت در اجلاس فوق‌العاده کشورهای اسلامی در قطر به دوحه رفته است، در پیامی نوشت ایران در کنار مسلمانان در مقابله با بلایی که کل منطقه را تهدید می‌کند ایستاده است. آقای گراغچی تأکید کرد من با پیامی روشن از طرف مردم ایران در دوحه هستم. ما در کنار قطر و در حقیقت در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستادیم. وزیر خارجه کشورمان همچنین در حاشیه اجلاس دوحه و در دیدار با همتایانش از جمله وزرای خارجه قطر، مصر، ترکیه، سومالی، پاکستان، لبنان و عراق درباره اوضاع منطقه و مسائل دو جانبه گفتگو و رایزنی کرد.
نخستین کشتی از ناوگان بین‌المللی سمود از بندر سیدی بوسعید در تونس بامداد امروز حرکت خود را به سمت غزه آغاز کرد. حمله رژیم صهیونیستی به کشتی‌های این ناوگان در بندر سیدی بوسعید عامل توقف حامیان فلسطین در این بندر شده بود. عصر شنبه 13 کشتی از دو بندر دیگر تونس به سمت غزه حرکت کردند. همزمان منابع لیبیایی از پیوستن کشتی عمر مختار از بندر ترابلس لیبی به این ناوگان خبر دادند. به گفته رسانه‌ها شمار کشتی‌های ناوگان سمود که به دنبال شکست محاصره غزه و امدادرسانی هستند به 60 فروند از 45 کشور جهان خواهد رسید که اسپانیا، تونس، ایتالیا، یونان و لیبی در این ناوگان مشارکت بیشتری دارند.
در حملات امروز نظامیان رژیم صهیونیستی به نوار غزه دست کم 40 نفر شهید و بیش از 100 تن زخمی شدند. اشغالگران در این حملات خان یونس، جباریا، حی الزیتون، تل الهوا و محور نفسارم را بمباران کردند. رژیم صهیونیستی همچنین ساختمان دانشجویان دختر در دانشگاه اسلامی غزه را ویران کرد. رئیس آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی گفت با تشدید حملات به شهر غزه هیچ مکان امنی در این باریکه وجود ندارد. رسانه‌های صهیونی در روزهای اخیر از آغاز قریب الوقوع حمله زمینی به شهر غزه خبر دادند. همزمان ده‌ها مقام سابق و کارشناس اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی به مقامات رژیم اسرائیل درباره پیامدهای اقتصادی سنگین اشغال شهر غزه هشدار دادند. روزنامه صهیونی هارتس هم به نقل از منابع ارتش نوشت هزاران نظامی رژیم از ادامه حضور در عملیات جنگی سر باز زدند. در این گزارش آمده خودداری نظامیان از خدمت در ارتش به موضوعی عادی تبدیل شده است. همچنین سرزمین‌های اشغالی بار دیگر صحنه تظاهرات مخالفان جنگ بود. تظاهرات کنندگان در تل‌آویو پایان جنگ در نوار غزه و آزادی اسرای صهیونیستی را خواستار شدند.
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی گفت حواسمان باشد در جنگ روایت‌ها شکست نخوریم. آقای محسنی اژه‌ای افزود همه مسئولان، اصحاب رسانه و به ویژه رسانه ملی باید روایت قدرت، قوت و اقتدار درباره ایران تولید کنند.
در جنگ روایت‌ها اگر جایی که باید روایت صحیح انجام بشه سکوت کنیم جایز نیست. اگر روایت ضعیفی هم داشته باشیم اون روایت ضعیف ممکنه که به دنبال او انفعال و حتی احیانا شکستی رو به همراه داشته باشه. بنابراین ضمن تلاش برای رفع نقایص، مشکلات، کمبودها و کسری‌ها، اما جوری نگوییم و عمل نکنیم که خدای نکرده موجب برداشت و محاصره بد دشمن و بدخواهان بشه و از این جهت باز بخوان امیدی پیدا کنن نسبت به کشور ما.
رئیس دستگاه قضا همچنین با بیان اینکه عفو اخیر زندانیان با موافقت مقام معظم رهبری حاصل مشورت با گروه‌های گسترده‌ای بود گفت عفو معیاری اخیر می‌تواند انسجام اجتماعی و استحکام بنیان خانواده محکومان را تقویت کند.
کسانی که شاکی خصوصی دارن، مدعی دارن، اونها نمیتونن مشمول عفو بشن. یک فرصتی و بندی اینجا پیش بینی شده که بتونن در این فرصت رضایت بگیرن و تلاش بکنن و امیدوار هستیم ان شاء الله اون کسانی هم که شاکی هستن و حق دارن، قبول هم داریم، محق هستن، اما اگر بتونن واقعا رضایت بدن یا ترتیب رضایتی بدن که اون افرادی که میتونن مشمول عفو بشن، شون عفو قرار بگیرن و باز فرصتی در این پیشنهاد پیش بینی شده برای کسانی که رفتار خودشون رو تغییر بدن و کسانی که نخوان بر اون جرائم خودشون اصرار بورزن، فرصتی پیش بینی شده که اونها هم بتونن اگر واقعا در تغییر در وضعیت خودشون داشته باشن و اصراری بر جرم خودشون نداشته باشن، اونها هم بتونن استفاده بکنن از این مسئله.
بخشنامه فوری بانک مرکزی برای حذف امضاهای طلایی در شعب بانک ها. بانک مرکزی در بخشنامه ای صدور تاییدیه های اعتباری خارج از حدود اختیارات شعب و بدون اصالت سنجی و تعیین مدت اعتبار را ممنوع کرد. بانک مرکزی اعلام کرد این تصمیم عملاً سبب حذف امضاهای میلیاردی خارج از سقف می شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی این بخشنامه پس از بروز اشکالات گسترده در فرایند صدور تاییدیه‌های اعتباری برای مناقصه‌گران صادر شده و همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف به اصلاح رویه‌های موجود هستند. بر اساس دستور بانک مرکزی هر گونه صدور تاییدیه تنها در چارچوب اختیارات رسمی و با طی مراحل اصالت سنجی معتبر خواهد بود.
شرایط بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده در بهار 1404 ابلاغ شد. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت مودیانی که تا 12 مهر اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را اصلاح و از طریق سامانه مودیان مسترد کنند از بخشودگی 95% جرایم برخوردار می شود. به گفته آقای صبحانیان شرط استفاده از این بخشودگی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اظهارنامه تا 14 مهر است. در صورت عدم اصلاح اظهارنامه در مهلت تعیین شده میزان بخشودگی جرایم حداکثر 70% خواهد بود. خبر دیگر این که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از صدور صورت حساب مالیاتی 12,560,000 مودی بر اساس تبصره 100 خبر داد. سید محمد هادی صبحانیان گفت با این روش امکان وجود خطا تا 99% کاهش یافته و تلاش میکنیم خطای حدود 1% را هم حذف کنیم.
اعتراض به جرائم رانندگی غیر حضوری می شود. رئیس پلیس راهور فراجا با اعلام این خبر گفت این تر به صورت آزمایشی همزمان با هفته فراجا آغاز می شود. سردار سید تیمور حسینی با اشاره به تحول‌های صورت گرفته در نظام رسیدگی به جرائم رانندگی افزود خوشبختانه امروز در حوزه اعتراض به جرائم حتی یک فقره گزارش درباره ثبت اشتباه جریمه نداشتیم که این موضوع نشان می‌دهد سامانه اجرایی‌ها در سال‌های اخیر به صورت جدی ارتقا یافته است.
تخصیص اعتبارات عمرانی از ابتدای سال تا پایان مرداد در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل 3.7 برابر شده است. بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه، این رقم سال گذشته 51.7 میلیارد تومان بود که همکنون این رقم به 190.7 میلیارد تومان رسیده است. این میزان حدود 32% از کل بودجه عمرانی مصوب شده برای سال 1404 است که تحقق این میزان تا کنون در سالهای اخیر کم سابقه است.
3233 میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی کشور پرداخت شد. بانک مرکزی اعلام کرد شبکه بانکی در 5 ماهه سال 1404 مبلغ 3233 همت تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 37.1% افزایش داشته است. 792 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری معادل 25.3% به خانوار و 75.5% به صاحبان کسب و کار تعلق گرفته است.
ارزش صادرات محصولات لبنی در سه ماهه نخست 1404 در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 32% افزایش یافته. در این مدت حدود 172 هزار تن محصولات لبنی به ارزش 280 میلیون دلار صادر شده است. طبق اعلام انجمن صنایع لبنی ایران، کشورهای عراق، پاکستان و امارات مقاصد اصلی صادرات این محصولات هستند.
رئیس انجمن وارد کنندگان تلفن همراه اعلام کرد حدود 12,000 دستگاه گوشی به دلیل تخلفات برخی وارد کنندگان در سامانه همتا خاموش شده است. به گفته آقای اسدی، مدیر شرکت‌های متخلف شناسایی شده تا کنون ممنوع خروج شدند و دستگاه‌های نظارتی و قضایی به طور جدی پرونده را پیگیری می‌کنند.
کالاهای بالای 600 دلار اظهاری که سامانه همتا شده به گوشی های زیر 600 دلار اظهار شده. حالا 12,000 تا گوشی، 12,000 تا 30 میلیون تومان شما حساب بکنید، این مبلغ اولیه هستش، ولی چون تو تحقیقات هی داره هر روز تعداد شرکت ها و نوع تخلف ها، مدل تخلف ها هی بیشتر میشه، قطعا داره این عدده هی بالاتر میره. فقط آیفون نیستش، گوشی های سامسونگ S25 اولترا، گوشی های زد فولد، زد فیلیپ، این گوشی هایی که همه بالای 600 دلار هستش، اینا همه قطع شده. تا الان حدوداً بین 15 تا 20 شرکت محرز شده تخلفشون.
و حالا تازه های ورزشی با جای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. عموزاد و آذرپیرا رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان رو با برد آغاز کردند. در روز سوم رقابت‌ها در زاگرب کرواسی، رحمان عموزاد پس از استراحت در دور نخست وزن 65 کیلوگرم 13-0 خدجی مرادوف از قرقیزستان رو شکست داد. عموزاد در دور سوم با برنده آمریکا و مولداوی کشتی می‌گیرد. امیرعلی آذرپیرا نفر سوم المپیک هم در 97 کیلوگرم گامباتار از مغولستان رو مغلوب کرد. آذرپیرا در دور دوم با احمد ماگامایف از بلغارستان روبرو می شود. همچنین امروز یونس امامی در 74 کیلو، محمد نخودی در 79 و امیرحسین فیروزپور در 92 کیلو برای کسب مدال برنز به میدان میرند. دیشب هم در دیدارهای نهایی چهار وزن نخست احمد محمد نژاد جوان و کامران قاسمپور موفق به کسب مدال‌های نقره و برنز وزن 61 و 86 کیلوگرم شدند و امیرحسین زاره در فینال 125 کیلو حریفی از جمهوری آذربایجان را 5-0 برد و نخستین طلای تیم ایران را کسب کرد. زاره پس از به دست آوردن سومین طلای متوالی از مسابقات جهانی با زانو زدن و احترام نظامی به پرچم ایران، این افتخار آفرینی را به مردم ایران و شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه تقدیم کرد.
دوای مجلس اون یاری کرد، لطف خدا بود همیشه، خدا رو شکر ما پس میکشتی خوب بگیریم راشید رو تقدیم کنیم به همه مردم ایران که عزیزانشون رو تو این ایام از دست دادن، تو ایام جنگ خانواده شهدا، همه عزیزانی که زندگی سختی دارن، شاید همین که ما که پیروزی به دست میاریم دلشون شاد میشه، ذره اون ناراحتی ها رو یادشون میره، این مدال تقدیم به همه مردم.
چشون مدال تجدیدی کمرا بود و تلاشی است،
همه کار خدا، همه لطف خدا، زحماتی که مربی ها میکشن.
لیگ برتر فوتسال مردان ایران امروز با 7 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری می شود و در حساس ترین بازی ها تیم صدر جدولی مثل سنگون در زمین فولاد زرند تیم سوم جدول به میدان می رود و دربی اصفهان بین گیتی پسند و پالش نفت برگزار خواهد شد. در دیگر دیدارهای هفته نهم پالایشگاه شازند با سنیچه ساوه، عرشه شهر قدس با پالایش نفت بندرعباس، پردیس قزوین با بهشتی سازه گرگان، شهرداری ساوه با جواد الائمه شهر کرد و فولاد هرمزگان با گوهرزمین سیرجان دیدار میکنند. با آخرین خبر این که تیم بسکتبال کمتر از 16 سال دختران ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی رقابت‌های کاپ آسیا در مالزی به مصاف ازبکستان رفت و 61-54 به برتری رسید. در این بازی هستی خزایی با کسب 16 امتیاز، 14 ریباند و کارای 22 به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. به این ترتیب تیم دختران ایران با 2-1 به مرحله پلی آف صعود کردند و به دور نیمه نهایی رسیدند و چهارشنبه با یکی از تیم‌های مالزی یا اندونزی روبرو خواهند شد. سپاس از همراهیتون.
وزیر دفاع ونزوئلا با اشاره به سفارایی نیروهای آمریکایی در اطراف ونزوئلا گفت نیروهای مسلح این کشور برای هر پیش آمدی آماده‌اند. پادرین لوپز افزود آمریکا در منطقه کارائیب و مناطق نزدیک به ونزوئلا در حال انجام پروازهای جاسوسی است. لوپز تاکید کرد اعزام به نیروهای آمریکایی به کارائیب با قصد تحریک به برپایی جنگ انجام شده و ونزوئلا آمده است تا از خود دفاع کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز از احتمال حمله نظامی به ونزوئلا خبر داد. آمریکا از ماه گذشته به بهانه مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر 4500 نیرو به همراه تجهیزات گسترده نظامی خود را در آبهای منطقه کارائیب در اطراف ونزوئلا مستقر کرده است. ونزوئلا برای مقابله با تهدیدات آمریکا 4.5 میلیون نظامی و شبه نظامی را در این کشور به حالت آماده باش درآورده است. وزیر دفاع ونزوئلا با اشاره به سفارایی نیروهای آمریکایی در اطراف ونزوئلا گفت نیروهای مسلح این کشور برای هر پیش آمدی آمادند. پادرین لوپز افزود آمریکا در منطقه کارائیب و مناطق نزدیک به ونزوئلا در حال انجام پروازهای جاسوسی است. لوپز تاکید کرد اعزام به نیروهای آمریکایی به کارائیب با قصد تحریک به برپایی جنگ انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز از احتمال حمله نظامی به ونزوئلا خبر داد. آمریکا از ماه گذشته به بهانه مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر 4500 نیرو به همراه تجهیزات گسترده نظامی خود را در آبهای منطقه کارائیب در اطراف ونزوئلا مستقر کرده است.
رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در واشنگتن حالت فوق‌العاده اعلام می‌کند. دونالد ترامپ تهدید کرد که اگر مقام‌های محلی در واشنگتن همکاری با اداره فدرال مهاجرت را متوقف کنند، حالت فوق‌العاده ملی اعلام خواهد کرد. دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر دستور اعزام نیروهای گارد ملی را به چند شهر برای کنترل جرم و جنایت و برقراری نظم صادر کرده است. واشنگتن پایتخت آمریکا از جمله این شهرهاست. برخی منابع میگویند ترامپ به بهانه مبارزه با جرم و جنایت به دنبال اخراج برخی مهاجران و نظامی کردن کنترل شهرها و تضعیف قدرت حزب رقیب یعنی حزب دموکرات است.
ماریان لوپن برگزاری انتخابات زود هنگام را تنها راه حل بحران فرانسه دانست. رهبر جناح پارلمانی حزب اجتماع ملی فرانسه که خواستار انحلال مجلس ملی این کشور شده است، با انتقاد از سیاست‌های دولت مکرون او را عامل رکود اقتصادی و مهاجرت افسار گسیخته دانست و خواستار بازتعریف ساختار سیاسی فرانسه شد. لوپن همچنین با انتقاد از رئیس کمیسیون اروپا به علت امضای توافقنامه تجارت آزاد اروپا و بازار مشترک آمریکای جنوبی موسوم به مرکوسور و انعقاد توافق تجاری با ترامپ، این توافق‌ها را زیان‌آور خواند و خواستار کاهش سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا و اختصاص منابع مالی به حمایت از طبقه کارگر شد. حزب اجتماع ملی فرانسه با افزایش فشار سیاسی در تلاش است خود را جایگزین دولت فعلی این کشور کند. فرانسه بالاترین نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای عضو منطقه یورو دارد و در دو سال اخیر 5 کابینه‌اش سقوط کرده است.
جشنواره سالانه اتحادیه رادیو و تلویزیونی آسیا اقیانوسیه با معرفی آثار برتر در اولانباتور مغولستان به کار خود پایان داد. 4 اثر از تولیدات سازمان صدا و سیما در بخش‌های مختلف این جشنواره موفق به کسب جایزه شدند.
شبی پر افتخار برای رسانه ملی در جشنواره اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا اقیانوسیه موسوم به ABU پرایز. عباس محمد نژاد مدیر کل امور بین الملل رسانه ملی.
اتحادیه رادیو تلویزیونی کشورهای آسیا و اقیانوسیه بزرگترین تشکل رسانه‌ای دنیا است. 250 تشکل و سازمان رسانه‌ای از 70 کشور دنیا درش عضو هستند. امسال برای اولین بار در 10 سال گذشته تولیدات و محصولات سازمان در بخش‌های رادیویی و تلویزیونی تونستن در 6 بخش به فینال راه پیدا بکنن.
گزارش خبری حمله به صدا و سیما و مستند رادیویی معلم خاموش تولید مرکز خراسان رضوی دو اثر رسانه ملی بودند که تندیس و جایزه اثر برتر این جشنواره را به خود اختصاص دادند. دریافت جایزه برای گزارش خبری حمله به صدا و سیما ساخته جاسم سمری فرصتی شد تا معاون برونمرزی رسانه ملی بار دیگر از ابعاد جنایات صهیونیست ها بگوید. احمد نوروزی معاون برونمرزی سازمان صدا و سیما:
به حضار حاضر در محفل ایبیو هم یک بار دیگر تجاوزگری رژیم صهیونی، پیروزی ملت ایران و شهامت مثال زدنی کارکنان سازمان صدا و سیما که تا آخرین لحظه بدون لرزش کار خودشون رو ادامه دادن منتقل بکنیم.
نمایش رویای پاییز از تولیدات رادیو نمایش و انیمیشن ماجرای نوید تولید شده در مرکز کودک و نوجوان رسانه ملی دو اثر تحسین شده جشنواره ABU پرایز بودند. احمد ندیم، دبیر کل اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا اقیانوسیه ABU.
صدا و سیما یکی از بزرگترین اعضای ABU است و گواه این حرف من تعداد آثار و جوایزی است که امسال در جشنواره ABU پرایز دارد و این ظرفیت خوبی برای ادامه همکاری با سازمان صدا و سیما است.
جشنواره اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا اقیانوسیه موسوم به ABU پرایز هر سال به میزبانی یکی از کشورهای عضو این اتحادیه برگزار می شود.
بر اساس اعلام اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا اقیانوسیه، سریلانکا میزبان سال آینده مجمع عمومی این اتحادیه و همچنین جشنواره ABU پرایز خواهد بود. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، اولانباتور، مغولستان.
11 اجلاس نمایندگان ویژه 5 کشور ساحلی دریای خزر در اشقاباد ترکمنستان آغاز به کار کرد. هیئت نمایندگی ایران به ریاست آقای قریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت خارجه در این نشست حضور دارد. قرار است در این نشست روابط 5 کشور ساحلی دریای خزر، نحوه ترسیم خطوط مبدا و کاهش سطح آب دریای خزر بررسی شود. همچنین مباحث 7 اجلاس سران خزر و اولین مجمع استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر به میزبانی کشورمان و مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست دریای خزر از دیگر دستورات این نشست است.
معاون اول رئیس جمهور در نشست بررسی نقشه راه ستاد توسعه علوم و فناوری با اشاره به اهمیت دستیابی به اهداف برنامه سند چشم‌انداز 20 ساله در زمینه فناوری‌های نوین تاکید کرد برنامه دولت جبران عقب ماندگی در حوزه فناوری‌های نوین است و در این مسیر نباید درگیر سند نویسی شویم. آقای عارف همچنین با بیان اینکه ستاد توسعه علوم و فناوری، امنیت سایبری، نقش یاری رسان به سایر نهادهای مربوط به فناوری‌های نوین را بر عهده دارد، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی فعال در این حوزه را ضروری دانست.
ویژه برنامه‌های سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم با برگزاری آیین خطبه خوانی در شبستان امام خمینی حرم مطهر بانوی کرامت آغاز شد. السلام علیکم یا
خطبه ای که برای عرض ادب به ساحت تمام داشته این شهر خوانده شد.
در جوار همه همکارا و خادمین شهر کریم اهل بیت در حرم مطهر حضور پیدا کردیم. خیلی خوشحال و خرسندیم.
افتخارشان خادمی است، خادمی فاطمه معصومه.
چند سال خادم حضرت معصومه؟
14 سال.
سلام. چطور گذشت این خادمی؟
عالی.
ما حدود 16 ساله که خدمتگزار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم. الحمدلله خودمون لایق نمیدونیم، ولی خب به عنوان یک جاروکش در خدمت زائرین این مکان مقدس هست.
3 سال خادم حضرت هستم.
دانش آموزم، وقتای اضافیم که از مدرسه حالا فعلا شروع نشده میام اینجا خدمت میکنم.
فرقی نمیکند برای خدمت چه لباسی به تن داری، اینجا انگار دنیا رنگ میبازد و یک رنگ میشوی با زائران حضرت.
خیلی علاقه دارم به حضرت منصومه.
بنده به عنوان یاد حضرتشان در خدمت هستم.
هر کسی در شغل و رده خاص خودش که کار میکنه به مردم خدمت میکنه. ما این لباس که در جمع مردم میایم فقط احترام از مردم میبینیم.
و شاید تو اینجایی برای اینکه دعاگوی همه باشی.
بیشتر خوشنودی، بیشتر حال خوب، دل خوش.
بهترین آرزو ظهور آقا امام زمان انشاءالله.